صدایی دیگر،
صدای زنان.
سالهاست که زنان ایرانی برای دست یافتن به قوانین عادلانه تلاش می‌کنند، تلاشی که تا به امروز کمترین نتیجه را داشته است. حالا اما آتش این قوانین تبعیض‌آمیز دامن مردان را هم گرفته است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید.
دغدغه زندگی مهریه میلیاردی،
دغدغه زندگی مهریه ریالی،
دغدغه زندگی مهریه ریالی.
این صدای گروه کوچکی از مردان است که بار دیگر در برابر مجلس شورای اسلامی جمع شدند تا به مجازات زندان در قبال عدم پرداخت مهریه اعتراض کنند. این چندمین بار است که چنین تجمع‌هایی در تهران شکل می‌گیرد و مثل بسیاری دیگر از تجمع‌ها تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته. هرچند مسئولان همچنان وعده می‌دهند که با تغییر قانون مهریه به اعتراضات پاسخ خواهند داد. این در حالی است که از سالها پیش، از جمله از سال 85 و در قالب کمپین 1,000,000 امضا، زنان همواره به قوانین نابرابری که به تبعیض میان آنها و مردان دامن می‌زند اعتراض کردند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، میگوید وجود قوانین خانواده‌ای که مطابق با نیازهای جوامع امروزی نیست، به رزمارایی زنان و مردان در برابر هم منجر شده است.
زمانی که به اصطلاح جمهوری اسلامی میاد در قوانین بیشتر به اصطلاح حقوق رو در اختیار مردان قرار میده و حق مالی مهریه رو هم برای زنان قرار میده، این رو بسیاری توجه بهش نمی کنن که زمانی که خیلی از حقوق به صورت نامساوی در اختیار مردان قرار میگیره، اون وقت مسائلی بر ضد اون هم تبدیل میشه. یکی از اون مسائلی که ما امروز باهاش مواجه هستیم مسئله چالش مهریه هست. اگر از ابتدا مسائلی مثل همچون حق طلاق، حق حضانت، حق سکونت، اینا رو از ابتدا به اصطلاح قانونگذار به تساوی میان زوجین تقسیم بکنه و اجازه بده که در واقع دینامیک رابطه یه دینامیک متساوی و متوازن حتی پس از طلاق هم باقی بمونه، اون وقت ما با مسائل چالشی این چنینی مواجه نیستیم. در همه جای دنیا طلاق صورت میگیره، ولی برای طلاق گرفتن لزومی به این نیستش که سالها یه نفر وارد به اصطلاح عمرش رو در دادگاه‌ها بگذرونه یا مردی پشت میله‌های زندان در ارتباط با مهریه درگیر باشه. بنابراین خوشحالی از این حقوق اضافه که در اختیار مردان قرار می‌گیره، اون وقت موجب داشتن مسئولیت‌های سنگین‌تری هم براشون میشه. پس اون خوشحالی ابتدایی در انتها یک مسئولیت و بار سنگین‌تری رو هم بر دوش خود اونها میذاره. اون وقت ما می‌بینیم که در این حال که خیلی از زن‌ها برای گرفتن حق حضانتشون دارن تلاش میکنن، حق حضانت فرزند مشترک دارن تلاش میکنن، از طرف دیگه هم میبینیم که خیلی از مردها هم با خانمهای مواجه میشن که قصدشون از اومدن و وارد شدن به ازدواج فقط مسائل مالی بوده، فقط در واقع به دست آوردن و سوء استفاده از حقوق مالی همچون مهریه است. راه حلی که به نظر میرسه که ما باید بهش نگاه بکنی این استش که باید بپذیریم که قوانین حقوق خانواده‌ای که برگرفته از شرع الان در ایران دیگه کارایی لازم خودش رو نداره.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید
پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
قوانین خانواده تنها قوانینی نیست که در سالهای اخیر ناکارآمدی خود را نشان داده است. فشار جهانی بر ایران به دلیل بالا بودن آمار اعدام و در مقابل عفوهای گاه و بیگاه رهبری که در آن هزاران زندانی بدون گذراندن دوران محکومیت خود آزاد می‌شوند، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی توان اجرای قوانین عادلانه را که خود بتواند به آن پایبند باشد ندارد. با این همه سخنان ابراهیم رئیسی که سال گذشته در قامت رئیس قوه قضاییه در مورد مشکلات مهریه مطرح شد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی اساساً نگاهی دیگر به قوانین دارد و با تلاش همه جانبه خود سعی می‌کند مشکلات قانونی را بر دوش سایر مسائل از جمله مسائل اقتصادی بیاندازد.
آقا من از شما بپرسم سکه‌ای که دیروز 3 تومن بوده الان شده 17 تومن شده، چطور این جوون بده؟ من اصلا ناتوان رو دارم میگم، توانا رو بحث نمی کنم ها، ممتنع بحث دیگه هستش. اما کسی که چطور 17 تومن؟ ما خودمون تو قوه قضاییه چقدر به افراد حقوق میدیم جناب آقای فروزان مهر؟ شما به قاضی و کارمند چقدر حقوق میدیم؟ ما متوسط حقوقمون چقدره؟ واقعا چقدره؟ حالا یک کسی اگه محکوم شد ماهی یک سکه بده، چی جوری بده؟ ببینین ما گفت یه سوزن به خودت، یه جوالدوز به مردم. اگر روز یک سکه، ماه یک سکه قرار بود به این دختر خانم بدن، حتما هم دین باید پرداخت بشه. چطوری میشه ماه یک سکه ما بدم؟ بعد یه افراد بگیم آقا نتونستی ماه سکه بدی، چطور 17 میلیون تومن پول یک سکه بخره بده؟ ببینین ما یه مقدار به واقعیات نگاه کنیم.
از پگاه بنی هاشمی میپرسم بر فرض تغییر قوانین جمهوری اسلامی چگونه از این امر منتفع خواهد شد؟
که با اصلاح قوانین حقوق خانواده، اگر به اصطلاح این قوانین به گونه‌ای درست قرار داده بشه، اصلا این مقدار زیادی از حجم کار دادگستری رو کم میکنه و از طرف دیگه جامعه رو بیمار نمیکنه، برای اینکه جامعه‌ای که تعداد زیادی پرونده قضایی داره جامعه بیماری هست. ما در علم حقوق نگاه میکنیم به آمار این که کشورها مثلا چند درصد چقدر وکیل دارن، به نسبت جمعیت چند درصد به اصطلاح وکلا مشغول به کار هستن، یا حتی به این توجه میکنن که قوه قضایی یک کشور، دستگاه قضایی یک کشور چند هزار پرونده قضایی رو در سال بررسی کرده و با نگاه به اون متوجه میشن که در یک کشوری زمانی که تعداد پرونده های قضایی رو کم میکنن، این درصد خیلی زیادی ارتباط مستقیم داره با مسئله خوشبختی و مسئله امید به آینده در شهروندان اون کشور.
بر اساس دستورالعمل‌های صادر شده، تعداد مردانی که به اتهام نپرداختن مهریه زندانی می‌شوند بیش از 60% کاهش یافته است. برخی از دفترخانه‌ها هم از ثبت ارقام نجومی مهریه خودداری می‌کنند. اما همه اینها راه حلی برای به ثبات رساندن خانواده‌های ایرانی نیست. خانواده‌هایی که با توجه به سیاست‌های جمهوری اسلامی هر روز به فرزندآوری بیشتر ترغیب می‌شوند، اما قادر به حل مسائل داخلی خود نیستند. سال هاست که فعالان حقوق زنان در تلاشند تا این راه را پیش روی زنان بگذارند که به جای تعیین مهریه‌های سنگین، شروط ضمن عقد خود را قوی تر کنند تا حقوق خود را از دست ندهند. اما آنچنان که از ایران خبر می رسد، تعداد دفاتر ازدواج و طلاق یا حاضر به تعیید این شروط ضمن عقد هستند روز به روز کمتر می شود. با این شرایط تنها راه باقی مانده برای زنان برای تأمین حقوق خود درخواست مهریه سنگین است که دور باطل تبعیض و نابرابری را ادامه می دهد. از پگاه بنی هاشم می‌پرسم به این ترتیب خانواده های ایرانی چه راه حلی پیش رو دارند؟
پذیرش به این که قوانین شرعی به اون شکل دیگه ناکارآمد شده، حالا قانونگذار میتونه به یک روش دیگه به این موضوع نگاه کنه. یعنی در واقع تولد جدیدی در قانون خانواده مهمترین مسئله‌ای هستش که امروز مسئله ایران باهاش در ارتباط. اگه یه نگاهی بکنیم به بخش زیادی از خانواده ها در ایران، حالا یا بیا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم، در حال پیگیری یک پرونده در دادگاه های خانواده هستن و این یعنی این که از کار افتادن بقیه به اصطلاح زندگی روزمره که میتونی باهاش در ارتباط باشی، به جای اینکه مثلا نیرو تو بذاری روی اینکه بخوای کار کنی، تحصیل کنی، بخوای به اصطلاح حتی اگر ازدواج داره به مشکلی برمیخوره، با جدایی به موقع دختر و پسر بتونن ادامه زندگیشون رو با آرامش بیشتری پی بگیرن و حتی فرزندان مشترک رو در این ارتباط بتونن، به هر حال مسئله تربیتی بعد از کودکان مشترک بعد از طلاق هم یه مسئله خیلی مهمه، به جای اینکه بتونن روی اون متمرکز بشن، در از پرونده های طلاق سالها به طول می انجامه و گاهی اوقات وارد شرایط حادتری میشه، گاهی اوقات موج موجب باز شدن پرونده های کیفری در این رابطه میشه. بارها شده که دختر و پسری که با هم دیگه اختلاف دارن به اصطلاح حتی مثلا پرونده قتل این وسط باز میشه، پرونده های زد و خورد و جرح و ضرب و شتم و اینها باز میشه. اینا به خاطر این هستش که قانون این وسط ناکار آمده.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.